أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که حضرت علامه طباطبایی علیه الرحمه با اون استدلال محکمی که از باب برهان لم اقامه فرمودن بر احسن بودن نظام هستی و موجودات و کلمات اون، اون خیلی برهان برای عزیزان کار میرسه که ایشون از ناحیه حق به خلق سفر کرده، به خلاف برهان متعارف که معلوم می شود این مال اسفار اربعه، معلوم می شود که مال عموم مردمه، به الا اوحدی را اون که می فرماید من به یارم شناختم یارم، اون هرگز سفر من الخلق الالحق نداره. در اسفار چهارگانه می فرمایم به این که سفر اول این است که انسان از خلق به سوی حق سفر کنه، یعنی خلق رو ببینه به عنوان یک اثری که این آثار مبدع می خوان، منشأ می خوان، بعد پی ببرد به این که اون مؤثری که این آثار را به وجود آورده کیه. کتابی نوشته شده، کتاب رو میخونی، حیب مؤثر میبرید، نویسنده، مؤلف، که این مؤلف چه مقدار تونست این کتاب رو پیاده کنه، کتاب نظام تکوین را، کتاب انفسی جانتون را مطالعه میکنی، بعد از اینجا پی میبرید که اون مصنف کتاب تکوین حق متعال چگونه موجودیه، اونگاه در اوصاف کمالیه او بحث میکنی. اصل رسیدن و وصول به حق از ناحیه خلق را تعبیر میفرمایید به سفر اول، وقتی که به حق رسید و رنگ و بویی از حق پیدا کرده، حالا از اون به بعد در اوصاف کمالیه الهی اعم از اوصاف جمالی و جلالی به مسافرت می پردازه. حالا ببینه این خدایی که بهش رسیده، این خدا چگونه حقیقتیه، اوصافش چگونه هست، علیم هست، حکیم هست، قدیر هست، با این اوصاف ارتباط برقرار می کنه که در مسائل عملی افراد را، سالک را، آقایان با اوصاف الهی، با اسماء الله حشر میدن، با فلون اسم حشر پیدا میکنه، دولت اون اسم در این شخص تا پیاده بشه، به ایشون مظهر اون اسم بشه، اگر خدا رؤوفه این آقا هم حقیقتا رؤوف بشه، اگر خدا عفو است، عفو دارد، این آقا هم عفو بشه واقعا، اگر خداوند جود دارد، جواد دارد، ایشون هم جواد باشه، ببخشه که اسماء الله در او پیاده بشه، در عمل خودش رو نشون بده و هر کسی به این آقا و چهره جان او و چهره عمل او را که نگاه بکند، ینظر الالله، میبینه خب مؤمن یعنی این، اتصاف به اسماء الله یعنی این، نه اینکه فقط اسماء الله رو حفظ کنه، لفظ رو حفظ کنه، معنا رو در ذهنش بلد باشه، کتاب بخونه، اون نخیر، اون العلم و حجاب الاکبره، بلکه واقعا اسماء الله توش پیاده بشن. خدا با نظام هستی چگونه است، با ما چگونه، او هم همین طور باشه با ما، که دیگه بچشد به تعبیر شریف است با اسماء الله را. اینها اول سفر از خلق به حق می کنن که آثار وجودی را می بینن، پی به صاحب آثار می برن، اما اون که می‌فرماید که عرفت الاشیاء بالله، جناب حضرت خاتم انبیاء علیه صلوات الله و آله علیه، اینها دیگه می‌فرماد من اشیاء رو به خدا شناختم. اونها این سفرهای این طوری که در فلسفه رسم است، این مال اونها نیست. اونها اتفاقا اولین سفرشون سفر از ذات به ذاته که به که عرفت و که جناب حضرت امام سجاد سلام الله علیه در ابتدای دعای ابو حمزه سومالی که آقا می فرماید به که عرفت و که، این معلوم می شود که سفر من الخلق الالحق نیست، این هم مستقیماً من به یارم شناختم یارم هست که به خود او رو می شناسد، نه به آثار، نه به زمین، نه به آیات، بلکه از خود ذل آیه و صاحب آیت و خود اون صاحب آیت پی بردنه. به که عرفتو که و انت دللتنی علی، که خود جناب عالی منو به سوی خودت دلالت کردی، راهنمایی کردی، نه اینکه زمین من راهنمایی کرده بیام پیش تو، آسمان یه فلشی زده، تابلوی زده، خدا رو میخوای پیدا کنی اینجوری، نه، دیگران من رو راهنمایی نکردن، از ناحیه غیر به سوی تو نیامدن، از خود جناب عالی به سوی خودت آمدن. این یک نحو بحث. از حدیث دیگرم هست که هست آقا در اوائل تعلیقاتشون بر شرح منظومه جناب حاجی سبزواری آوردن که به حق متعال جناب رسول الله خطاب می فرماید که عرفت الاشیاء بالله، که وقتی از حضرت سوال میشه که شما چگونه خدا رو شناختید، ایشون جواب نمیدهد که حتی من خدا رو به خدا شناختم. با اینکه سوال سائل در حدیث اینه که جناب عالی به من عرفت الله، چگونه جناب عالی خدا رو، به چه چیز خدا رو شناختی؟ حضرت در جواب می فرماد که عرفت الاشیاء بالله، ما عالم را، اشیاء را، موجودات رو به خدا شناختی. حال این که مثلا فرض نحوه جواب علی ظاهر بود به این بود که آقا در جواب می فرماد که من مثلا بالله عرفت الله، به خدا خود خدا رو شناختم. این طرف سوال کرد که تو به چه چیز خدا رو شناختی؟ و تصدیق می‌فرمایید که اون جواب رو اگر آقا می‌داد، جواب مطابق سوال نبود، چون که در متن سوال سائل خوابیده است که تو به چه چیزی خدا رو شناختی؟ به من به چه چیز، به چی خدا رو شناختی؟ آقا هم در جواب فرمود که ما اون چیز رو، اون اشیاء رو به خدا شناختی. از اون وقت خیلی شیرین حرف پیاده شده که سوال مطابق با متن جوابه، جواب مطابق با متن سوال سائله، که ما اشیاء رو به خدا شناختیم. که شما فکر بکنید ما به زمین، به آسمان، به آفتاب، به این موجودات خدا رو شناختیم که از اثر پی به مؤثر بردیم، نه خیر، بلکه ما به واسطه اون مؤثر، اون حق، اون وجود، اینها رو شناختیم، اشیاء رو شناختیم. عرفت الاشیاء، عرفت الاشیاء بالله. اینها دیگه معلوم میشه این که فرمودن اسفار اربعه، اولین سفر چهارگانه این است که سفر من الخلق الالحق باشه. معلوم میشه این حرف در حریم جناب رسول الله، انبیای عظام و در مورد ائمیت ها راه نداره. اینها مال ضعفاء العقوله، مال اونایی که ضعیف النفسن و دیگه مثلا مستقیما خود حق را به خود حق بشناسن نیستن، مجبورن از ناحیه آثار پی به او ببرن. چه اینکه خود این آیاتم برای ضعیفانه، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل ضعیفند. و اون که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن را در شهود تام به سر می برد، اون دیگه این گونه آیات مال اونها نیست، خیلی از آیات مال این بزرگان نیست، مال من و شماست. ماها باید شدیم این آیات وارد شده، الا این همه قرآن نیاز نبود که این همه آیات وارد کنه. منتها برای اینکه اونها میخواهند معلم به تعلیم اسماء الله بشوند که و علم آدم از اسماء کلها و کل موجودات هم اسماء الله هستند، ولذا سفر دومشون دیگه، سفر اولشون که از حق به حق، یعنی در حقیقت سفر دوم مسافرین متعارف سفر اول اون مسافرین دست اوله، که مسافرین عمومی اینها باید از خلق سفر کنن به حق، اما مسافرین اون اولی اونها از خود حق به حق مسافرت میفرماین، اونگاه در اسماء الله پخش میشن دیگه، خواستشون، مزارشون، خوبیهاشون و منافعشون، حالات وجودیشون، آثارشون را اینها رو به دقت که و علم آدم الاسماء کل نخواه که باید همه اینها رو بیابن. علاوه از این که به خصوص ائمه معصومین ما که در روایات آمده اینها که واقف به علم 72 حرف اسم اعظم به خلاف انبیای عظام به غیر از پیغمبر اکرم که اونها حد اکثر مثلا تا 25 حرف از 72 حرف را فهم کردن، که البته اون مقدارم کم نیست که 25 حرف از 72 حرف را فهم کردن، که البته اون مقدارم کم نیست که حالا حرف یعنی چی و 72 حرف یعنی چی. به ظاهر که در حروف کتبیه که می فرمایید در زبان عرب 28 حرف از قدیم الایام هم که حروف ابجدی به غیر از دائره و حروف ابتس الف ب ت س تا آخر، این قبل از این ابجدی در بین قدما خیلی چیز بود، الف ب جیم دال ه واو ز کزا تا آخر، اون یکی خیلی عجیب بود، اونم که 28 تازه حرفه. اون وقت بازم می فرمایید اسم اعظم دارای 72 حرفه، اون حروف رو باید چه کار کرد و این چه رمزهایی در متن این روایات خوابیده شده که از اون تعبیر به جفر جامع می فرماین، و در روایات اصول کافی هم آمده که این جفر جامع را و مصحف جناب فاطمه را که با دست خط مبارک خود اون حضرت در هنگام تنزل وحی، همون طوری که امیر المؤمنین کاتب وحی بودن، جناب صدیقه کبرا هم کاتب وحی بودن، می نوشتن قرآن را، پیغمبر قرائت می کرد، این خانم و آقا می نوشتن، که این طوری که از ظواهر تاریخ برمیاد قرآن جناب امیر المؤمنین را اینجوری که الان دور و دور به ذهن دارم عمر آتش زده، اما مصحف جناب صدیقه طاهره دست خط مبارکشون مونده، که اون به عنوان یک سر مستودعی است به اصطلاح بعضی از روایات، که حالا اون چیزم آوردیم که حقیقت جناب رسول الله یک سر مستودعی داره که این سر اون به ودیعه گذاشته شده تا در ظهور تام حضرت جناب امام دوازدهم صلوات الله و سلام علیه اون تجلی بفرماید، که همین فرمایشات مصحف فاطمه و جفر جامعه است، که اون جفر جامعش 73 حرفیه، منتها یک حرفش مستأثره هست، 72 حرفش برای تعلیمه که و علم آدم الاسماء کلها، این 72 حرف را در جناب رسول الله و ائمه معصومین همینجور نسلن بعد نسلن آمده و گریهی که این بزرگواران داشتن، غمی که داشتن، شبها دیگه مجبور بودن با نخلستانها و با چاه و با انسالینها حرف بزنن، دردشون این بود که یارانشون حرف از تحصیل علوم معارف کم داشتن. اینها خیلی آقا رو درد می آورد که در نهج البلاغه گوش کنار چیزکی هم درد رو ابراز میکنه که به ینهد رو انسی که اشاره میکنه به قلب مبارکشون، انها هنا لعلمن جمع، من در این جانم در حقیقتم علم جمع دارم، اون مقام بساطت علم را، مقام جمعی علم را، و علم هرچه که هست به نحو جمع را در اینجا دارم، اما لو کان لهو حمله، اگر حمله، حمله جمع حامله، مثل قتله جمع قاتل، میگیم در شب 21 اللهم لعن قتلت امیره، خدایا قاتلین جناب امیرالمؤمنین رو لعنت کن مثلا فلان، اینی که همه اگر حاملین باشی اینجا پره، اینجا پر از علم جمعه، منتها درد میکشید، درد میکشید که پیدا نمی کنیم و چرا افراد ذوق ندارن، چرا شوق ندارن، چرا پی کسب علم نیستن، چرا حقایق رو نمی خواهن. نه اینکه مثلا از عزیزانشون راضی نبودن، چرا، اما تا یه حدی ترغیب میکردن بیشتر کنید که تمام که نشده، بعدم میفرمود که از این قلب من مثل یه قله کوهی که چطور از بالای این قله سیل سرازیر بشه، با چه سرعت میریزه، یه همچین چیزی هست، یعنی حد رو انسیل انهدار پیدا میکنه که مثل سیل میریزه، فوران داره، شما اگر حملش بکنید ما آماده ایم. من تا میدیدن که این طور نیست، آمادگی نیست دیگه، باید سر و خم میکردن، شبها میرفتن، و از یه طرف هم اونها بر جان سنگینی میکنه. حمل علم خیلی سنگینه، حمل کمالات خیلی مشکلی، از طرفی هم مأمور باشن که باید مستعد ببینن برن، از طرفی هم باید اشتیاق ایجاد کنن، باید افراد اشخاص را ترغیب کنن. حالا چطور جناب امیرالمؤمنین یه سلمانی را از فارس شکار کرده برده، یه ابوذری را از ربذه شکار کرده برده، از این وامون بر چه گرفتاری شکار میکنن، میبینن روی کره زمین رو، میبینن افراد را، اشخاص را، تا یه سرپایین بیندازن کل نظام هستی مکشوفشونه، کل درونها همه معلومشونه، چون واقف به سر القدر هم و به کل موجودات احاطه علمی دارن، مظهر علم محیط حق هم. که و احاط به کل شیئن علم، اینها هم مظهر اونن، تا یک سر پایین بندازن به یک عبارتی که از او تعبیر خاصی هم در روایات به عرفان میشه، بعد میبینید که عجب مکشوف شده، همه معلومه اینجا، بعد میبینه که عجب در فلون نقطه کره زمین یک نفریه که به درد میخوره و او رو میشه مثلا بگیرن شکارش کنن، او یه جربزهی داره، قویه، میگیره، به فکر شکار او میفتن. حالا چقدر باید زمینه ها آماده بشه، چقدر باید کارها آماده بشه. درسته تمام قضایای کربلا درسته به یک جهت بررسی میکنیم، دردی بود، گرفتاری بود، اجتماع مسلمین بود، دین داشت به ظاهر از بین میرفت و دینداری باقی نمونده، اینها قبول، قیامی کذا و کذا، اینها اهداف اولیه و تنزل یافته قیام عاشوراست. جناب سید الشهدا در روی کره زمین دیدن که این 72 نفر آمادگی دارن، اینها رو باید جمع کرد، به اینها باید القاء حقایق کرد، و به یک نحوی حالا چون الان یه مقدار ابتدای راه هستیم، هنوز حشر با کلمات عرفانی نداریم، زود ذهنمون منتقل میشه به بعضی از اشکالاتی که اشکالات ابتداییه، بدویست با یه مقدار پیش رفتن اشکالات دفع میشه. از مثلا به کار بردن بعضی از کلمات آدم یه مقداری استیحاش داره، اما به هر حال تمام این زمینه‌ها رو مثل این که خود آقا به دست خودشون درست کردن تا این 72 رو جمع کنن که مظهر اسم شریف جامع حق در مورد این متشکت ها بشن، که اینها پراکنده ها جمع بشن در یک جا، در یک نقطه، که اون روز تمام اوتاد اومدن، تمام ابدال اومدن، انسان های الهی مشربی که ولایت در جانشون به نحو اتم تجلی کرده بود، اونها رسیدن، از راه‌های گوناگون خودشون را اتصال دادن به قضیه کربلا و آقا هم اینها را مطابق با استعدادشون سیراب کرد و همون باعث شد که دین باقی مونده. اون یکی، اون خیلی حساب شده بود، دین باقی موند. قبل از اینها میگردن. ولایت همانند آبه که به دنبال تشنه میگرده، به دنبال تشنه میگرده، که شأن آب در این است که سقایت داشته باشه. مثلا آب یعنی سقایی. هر موجودی، حالا میرسیم به بحث دیروز، هر موجودی برای خودش اقتضای طبیعی داره، یه اقتضای ذاتی هست، یه خواسته‌ای داره اون موجود، یعنی سرشتش، بافتش طوریست که برای چیزی آفریده شده و میخواد اون مقصود را، اون هدف را. آب برای رفع تشنگی آفریده شده، مثلا بافتیشون برای این حقیقته که ادنه این آب به دنبال همه میره، این ولایت میگرده. ولایت جناب سید الشهدا در مدینه هرچه گشت به اون صورت پیدا نکرد. گشت یکی رو از ایران شکار کرده، یکی رو از فلونجا شکار کرده، دوتا چهار تا رو از کوفه شکار کرده و همینجور میره دنبالشون، خودش میگرده و بلد هست که کجا بره و کیا رو جمع کنه. به درخواست های مثلا لجوجانه هم نیست، چه بسا خیلی افراد استدعاهایی که همراه با سماجت هم داشته باشن و تازه هم یا نرسن یا اگر برسن ضایع میکنن و باعث میشه که اون بندگان خدایی هم که به این افراد سمجی که مورد نداره سمجشون بده، چه بسا بندگان خدا کفاره هم بدن، چون نعمت الهی رو در غیر موضعش مصرف میکنن. اونها خیلی بندگان رو باید احتیاط کنن که نعمت در جای خودش مصرف بشه، که یه وقتی خدای ناکرده بله با یک مثلا سماجت نابجایی یک نعمتی به شخص رو بیاره و حال این که اون نعمت نباید رو می آورد و به زور گرفت، حالا بعد می بینه که میخواد پسش بده، نمیتونه، و اون نعمت دهنده هم خودش به کفاره می افته. ولذا به غیر از انبیای خدای تبارک و تعالی که به هیچ نحوه در کار خودش اشتباهی خطایی پیش نمیاد تا کفاره بدهکار بشه، به غیر از این بعید نیست که حتی انبیا هم به یک تعبیری مثلا دچار کفاره هایی هم بشن، نه از ناحیه خودشون، از ناحیه بله سمج ها مثلا کفاره بدن. اینها هست، یه نعمتی رو نباید مثلا میگفت، نباید میداد، نباید مینوشت. اینها هست. یک کسی دست به قلم کنه دلیل نداره به این که هرچی بهش دادن رو بنویسه، و شروع به سخن کنه دلیل نداره که هرچی بهش دادن رو بگه، و همینطور میبینید پیش میان. منتها در امور متعارف ما خوابی میبینید، این خواب را دلیل نداره که آدم به هر کسی میگه، به یک کسی که گفته کفاره این گفتنش اینه که دیگه اون خواب رو نبینه یا مشابهش رو نبینه، تأخیرش میندازن، او را به مقداری فشار میاره، نفس قهر میکنه و دیگه برای شکار حقایق نمیره. در حال همه به یک نحوی کفاره باید بدیم، منتهی کفاره بعضی از چیزها روشنه، مثل اینکه میگه مثلا ماه رمضان اگه کسی مسافرت کرده روزه نگرفته، بعد از ماه رمضان باز روزه رو بگیره تا سال بعد، اگر عمدن نگرفته ماه رمضان بعدی رسیده باز باید بعدم بگیره، و مثلا یه ده سیر گندمی جوی نونی چیزی باید بده. این مقدار این کفاره ها رو میدونیم، اما اینقدر کفاره حرف زدن ها داریم، شنیدن ها داریم، اونقدر کفاره ها داریم که خبر نداریم باید اینها رو در کجا پرداخت کنیم و کی وقت پرداختش برسه و کی باید از ما بگیرم و طلب کنم، که بعد میبینیم که یک در بلایی به صورت این جنگ خونون سوز عراق میشه. حالا کفاره باید بدن، کفاره بنده خدایی پزشک بود، من هنوز به یاد مقاله ایشون میفتم، سال 67 اون موقعی که خیلی وضعیت جبهه ها و اینها دیگه، بعد از اون یه قیامی شده بود در کربلا و نجف و اینها، کوفه به خصوص مردم کوفه و بصره و اینها خیلی آواره شدن که خیلی ها رو آوردن به طرف ایران و کشورهای مجاور. پزشکی بنده خدا از اهل کوفه بود ظاهرا، مقاله ای نوشته بود خیلی با سوز و گداز، و در اون مقاله که من از کوفه میایم، از این عنوان اینجوری استفاده کرد و خطاب به ایرانیان که حق دارید به ما بخندید، حق دارید که این بلاها به سرمون بیاد، اجدادمون، بزرگانمون، پدرانمون چه کردن، چه سنگها زدن به زینب و چه و چه و چه و چه، جمع شده، جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه. آقا یک دفعه خداوند یه صدام رو میاره که کفاره همه اونا رو بگیره. اینا الان کفاره دهید، بعد آدم یه مقداری که دقیق بشه میبینه که نه، شر نی داره تطهیر میکنه، یک موجود متطهره، بله تطهیر کننده هست، هیچ موجودی در نظام عالم تکوینا نجس آفریده نشده، تکوینا نجس آفریده نشده، بلکه طهوره، پاکه، پاک، همه پاکه، هم. موجودات یک پارچه پاک هم. و نظام هستی هم اولیای الهی در کارن، و همون طوری که هادی در تحت اشراف خاتم انبیا و ولایت اوصیا در کاره، اسم شریف مزل هم در تحت شرافت اونها در کاره. بله میشه مثلا فرد یه دستی گرفته بشه که اون شب، اون روز، اون وقتی که این آقا میخواد تصمیم حمله، عملیاتی، کشت و کشتار رو بگیره، یه چیزی تو ذهنش القا کنن که صلاح نیست، میشه چرا نمی کنن و ساکت میشن. بله کاری نداره آقا برای اینها، که مشکلی نداره اینها، یه چیزی رو تو ذهن مثلا کلینتونی، بله چه فلانی القا بکنن که نه مثلا تمام وسایل جوری اینها نخه، به خاطر اون فلو مشکل الان شروع نکنیم، نکنیم، نزنیم، میشه چرا نمی کنیم. بعد میبینه به وقتش حتمیت داره، بعد حتمه و وجوبه و باید بشه که این متحره، جمع میشه دیگه. اینه که به ما فرمودن خودتونو بپایید، جمع میشه، حرفای ما جمع میشه، اعمال ما جمع میشه، تمام ذره به ذره، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا هم یره. اینا هیچ کدوم گم شدنی نیست، نظام نظام وجوده نه نظام عدم. گم شدن مال عدمه، عدم گم شده، وجود گم نمیشه. وجود رو در درس اول فرمودید مشهوده، وجود مشهود گم شدنی نیست، اونی که گم می شود، ناپدید میشه، هیچ میشه، نابود می شود، اون عدمه. عدم هم که چیزی نیست تا نابود بشه، از اصل نابود هست، نابودیه، معنا نداره بگیم باز نابود می شود. اون چه که کردیم، اون چه شنیده ایم، اون چه حرف می زنیم، اون چه همه اینها گم شدنی نیست، همه این میمونه، این نست اون نست، کار خودشو می کنه. از تاها در کتاب ها آوردن اینجا. جناب حاتم طائی یا حاتم طائی اون هم بخشیده، گم نشده که. خدا هم اون بخشش ها رو جمع کرد آمد در چندین نسل آیندهش جناب محی الدین ابن عربی رو برانگیخت و حاتم طائی در عصر جناب رسول الله اون همه بذل و بخشش در عصر اون حضرت، خدا هم این رو آورد تا در 700-800 سال قبل، یعنی حدود 600 سال بعد از اون جد بزرگوار، چندین نسل یک نوی در آمده به نام محی الدین ابن عربی و در یک مکاشفه و در یک به تعبیر خودشون مبشره، رؤیایی که مبشره بود توش بشارت بود، 27 فصل فصوص الحکم را میگیره. از کی؟ از جناب رسول الله هم میگیره که وزان فصوص الحکم برای محی الدین به وزان قرآن است برای پیغمبر اکرم، منتها به همون مقدار فاصله‌ای که بین پیغمبر و محی الدین و همون مقدار هم نباید بین فصوص او و بین قرآن قیاس کرد، اون درسته، اما نحوه سنخیت رو ببین که این هم از جناب رسول الله فصوص الحکم رو میگیره و حدود 800 جلد کتاب رساله. حالا یه وقتی یه رساله 2 صفحه‌ای هم داره، رساله 4 صفحه‌ای هم داره، یه وقتی یه کتابی فتوحات هم داره، فتوحاتی داره که به تعبیر جناب آیت الله صدر و دین صدر که می فرماید که بعید می دانم که دیگه کره زمین، چاپخونه های کره زمین، انتشارات و چاپخونه ها کتابی باز شبیه فتوحات پیدا کنم که چاپش کنم. اینجور ایشون تعریف میکنه، بی عدیله که دیگه عدل نداره، دومی بردار نیست این کتاب از جنبه عرفانیش. اینها هست جمع میشه. جناب حاتم طائی کار کرده، نتیجهش اومده این شده. جناب حضرت خدیجه کبرا اون طور بخشش کرد، حضرت صدیقه طاهره شده نتیجه ایشون. اینها هم دیگه اون کردن، پدران کردن جمع شده، جمع میشه. بعد میاد همانند اون بخاری که در هسته مرکزی زمین جمع میشه بر اساس حرارت اون پوسته مرکزی، هسته مرکزی، بعد میبینید که این حرارت زیاد شده دیگه دیک زمین جا نمیده، بالاخره باید یه گوشه ای رو باز کنه در بره دیگه، یه زلزله میخواد، یه تکون دادنی میخواد، یک راهکاری میخواد تا اینکه این بخار در بره. الان فعلا اینجوری داره کار خودشو میکنه، اینجا اینجوریه، اونجا هم همین. اون بیت المقدس را اونها نمیدونم، یه وقتی حدیث رو خوندیم، حدیث هم سنگینه و آدم از خوندن این احادیث مقداری هم احتیاط هم میخواد، منتها چون الحمدلله در مسیر تحصیل هستیم و آهسته آهسته میدونم عزیزان به این فکرن حل میشه و سوالات پیش میاد درست میشه، مثل راجع به بیت المقدس یا بیت المقدس که وقتی جناب داوود علیه السلام او رو ساختن خراب میشد، هی میساخت خراب میشد، میساخت خراب میشد و اینا. به خداوند عرض کردن آقا ما هرچی میسازیم خراب میشه، اینطور شما هم که دستور فرمودید چیکارش کنیم؟ آقا فرمودم این که دیگه شما با عده ای از بندگان، این که جناب داوود به عنوان فرمانده جنگ تالوت و جالوت انتخاب شده بود و اون جنگ را پیش بردن، دیگه فرمایشاتتون روایت آمده که دست شما در این جنگ به چیزهایی مثلا هست. عرض کرد خدای ما که آخه به فرمان شما جنگیدیم، حق بودیم جنگیدیم، باطل که نبودیم. فرمود درست، اما اون دلسوزی ما رو نسبت به اونها چه میکنیم؟ خیلی حرفه. اما درسته شما برخلاف تکلیف نجنگیدید، درست جنگیدید، حق باطل نجنگیدید، اما اون شفقت بر بندگان من چی؟ شفقت، اون دلسوزی، اون ترحم، اون چی؟ چی؟ جناب داوودم حرفی نزدن، ساکت شدن و دیدن که و این ساخته. و بعضی از آقایان بیفرمان که چون از همون اول این بنا به این صورت و تقریبا پیش آمده، دیگه بیت المقدس ناآرام هست، یه مقداری آرامشش بعد آرامش او بعیده که مثلا برگرده. این همینجور در استرابه، دائما گیردار توش هست، قتل و کشتار و کشتار هست. همینجور الان همینجور اومده دیگه از دوران بنی اسرائیل، همینجور داره میره. و اینها چه حقیقتی است؟ تو این احادیث خودش را نشون میده که این احادیث به یک معنا بیان آینده سرنوشت تکوینی این نقطه و این مکان از این مثلا مکانهای روی کره زمینه. و اینجا هم همینطور اینها پیش میاد. حالا خدمت شما عرض کنیم که به هر حال طبع نظام هستی در اینه که هر موجودی برای خودش اقتضایی داره و اون اقتضای این موجود باید در عالم پیاده بشه و جلو هر موجودی در عالم گرفته بشه که تا او مطابق با بافت خودش عمل نکند، این خلاف پیش میاد. خلاف پیش میاد. به ظاهر آدم میگه که خب حالا گرگ را چرا در بیابان خدا خلق کرده که فرق چهار تا شتری را، چهار تا گوزنی را، چه ای را، حیوان اهلی را چه را بگیره بخوره. بعد آدم میبینه که چه عجب. من این شنیدم، خیلی حرف جالبی هم هست، با اینها را هم تجربه بکنه آدم. گفتن که باغ وحشی را آیون غربی ها ساختن، در اونجا آهو رها کردن و دور در دور اون منطقه استحفاظی این باغ وحش را هم محصور کردن که دیگه هیچ حیوانی چیزی وارد این منطقه نشه. و آهوها رها کردن و دیدن که بعد از یه چند ماهی چقدری فلان دیگه آهوها همه مریض روز میگیرن، این بالای تپه ها میخوابن، مریض شدن، هم دارن از بین میرن و خیلی دست پا افتادن. خب باغ وحش به این خوبی تمام امکانات که هست و این علفهای به این خوبی، سبززار، چشمزار، چه دیگه هر چه از جنبه طبیعی بود براشون آماده کردن. اون تا دیدن آقا تمام مریض شدن روز همینجور میگیرن میخوابن بالای این تپه ها، چون دشمن نداشتن، دشمن نداشتن. هر چه کردن متخصصین دانشمندانشون اینها دیدن نمیشه. یکی از این دانشمندانی رو که به نظر خودشون در این امور آگاهیش قوی بود دعوت کردن، گفتن آقا اینجوری شده، ما داریم نتیجه معکوس میگیریم، تمام آهوها همه مریض شدن، اینا چی کار کنیم؟ فرمودن که شما در این باغ وحشتون گرگ نینداختید تو؟ گفتن نه، اینا مریضیشون با گرگ حل میشه، این اصلا دارویشونه، شما یه دو تا یوزپلنگ اینجا بندازی حالا ببینید چی میشه. آقا یوزپلنگ رو رها کردن، رها کردن، دیدن این آهوهای نم گرفته مریض شده آقا چی جور میپرن، حالا جان افتادن. این اصلا بقای اونها به این، اصلا بقای اونها به این، نمیشه این نباشه. و دیدن حالا خوب سرحال شده، خب باشه در این جنگل این همه آهوها مریض بشن بمیرن، یواش یواش نسلشون منقرض بشه بهتره، یا نخه نسلشون باشه کارم بکنن، اما در این حال حالا یه چهار تا یوزپلنگی هم باشن، یه چهار تا هم بخورن، چه میشه مگه؟ بله. و اونها زنده میمونن. اصلا بقای در نشأه طبیعت طوری است که بقای مثبت به منفی و بقای منفی به مثبت. و این یکی از اسرار لفظ ازدواج هست در نظام هستی، یکی از اسرارشه که در اول رساله شریف فصل عصمتیه است آقا عنوان فرمودن. این باید باشه، چون اون دو اسم شریف مذل و هادی در بالا با هم ازدواج کردن، اینجا اینطوری میشه. بالاخره باید این دشمن باشه، اون مؤمنم باشه، اون مسلمونم باشه، یکی هم باشه. هر کجا یوز پلنگ افتاده و هر کجا الان تو کشور خودمونم میبینیم، در مسائل سیاسی هم میبینید، هر کجا یوز پلنگ که افتاده اتحاد بیشتر میشه. هر موقع که ما رو رها کردن، ما سرمون که آروم شده، به جان هم میفتیم و داریم از بین میریم، زنده میشه. آه چقدر خوبه یه دشمن آدم داشته باشه، دشمن مشغول کنه، همه بگن آقا برای زدن دشمن حالا فعلا باید متحد باشیم، این چقدر خوبه. به هر حال بنای نظام هست این طوریه، اگر دارید بهتر از این را میتونید بسازید. خدا هم که تحدی هم فرمود، فرمود هر کسی بهتر از این رو بسازه بفرمان، نه اینکه تا حالا تو فکرش نیفتادن، همونی که اون باغ وحش رو ساختند و آهو رها کردن و گوزن و چه و اینها بدون یوسپلن، این به یک معنا به جنگ خدا رفتنه، این به جنگ طبیعت رفتنه، که ما میخوام یه نقشه بدیم نقشه بهتر از این باشه، ما یه نقشه یعنی میخوام بدیم که یوسپلن نباشه، ببینید چه شیرین میشه، دیدن همه دارن مریض میشه و همه دارن از بین میرن و طولی نمیکشه نه به طور کلی منقرض میشه، چهار تا یوسپلنگ که انداختن دیدن نه اصلا این طبعه، پس اونها مثل این که این یوسپلنگ رو میخوان، طبعشون این تو اصلا میخوانش که دیروز بعضتون دید، منتها بحث خیر و شر خیلی بحث طولانی هم هست که آدم بخواد جمعش کنه، خیلی حرف پیش میاد، حالا همین مقداری که الان عرض کردیم در نظر مبارکتون باشه، فقط در بحث خیر و شر یک مطلبی است که خیلی حکما را به خودش مشغول کرد، به خودش مشغول کرده، که اون بحث اینه که آیا شر یه امر وجودیه، اصلا شر وجود داره یا نه خیر شر وجود نداره، هر چه وجود داره خیره، و شر یه چیزیست که امر عدمیست، امر وجودی نیست، امر عدمیست. جناب آقای طباطبایی تو این فصل 17 همی که 18 همی که به عرض رسوندیم دیروز، تو اینجا خیلی دست پا فرمودن که با یک استدلالی هم اثبات بفرمان که شر امر وجودی نیست، امر عدمیه. حالا در این رابطه بخواید مطالعاتی هم داشته باشید، اون کتاب عدل الهی جناب شهید مطهری خوبه، خیلی خوب کار میرسه، اون کتاب عدل الهیشون اتفاقاً در نوشته خودشون هم هست، نوعاً کتاب هایشون نوشته نیست، نوار پیاده شده و امثال سخنرانی ها به فرمایشاتشون، اما این یکی نوشته هم نیست، ظاهراً نوشته است اونجوری که به ذهن دارم، اونجا نگاه میفرمایید، جاهای دیگر هم بحث آمده. حالا در کتاب های استاقا هم از گوشه کنار به صورت آدرس گوناگون داریم، منتها الان یه بحث منتظمی که بخواد باشه بیشترش همین دروس معرفت نفسه. اونجا این بحث بین آقایون مطرح میشه که اصلا شر وجود داره یا شر وجود نداره اصلا، و تمام رو وقتی میان آقایون مینشینن حساب که میکنن میرسن به این که میگن شر وجود نداره، شر یه امریست عدمی، اگر هم بخواهیم برای شر یک نحوه جایگاهی در نظام هستی درست بکنیم، به تعبیر آقایون عدم ملکهش تعبیر میکنن، که حالا بحث منطقی و فلسفی داره و یه مقداری خستم میشی ضرورتی نداره الان توش بریم. بعد از این بحث که شر یک امری وجودی نیست، حالا مثالی رو آقای طباطبایی تون همین نهایه در همین فصل 18 هم میزنه، میفرماد مثلا یه آقایی زدی آقا رو کشته، دیگه الان از این مورد آدم بالاتر که نمیشه پیدا کنه، یا بعد از این بحث که شر یک امری وجودی نیست، حالا مثالی رو آقای طباطبایی تون همین نهایه در همین فصل 18 هم میزنه، میفرماد مثلا یه آقایی زدی آقا رو کشته، دیگه الان از این مورد آدم بالاتر که نمیشه پیدا کنه، یه آقایی رو بزنه یه آقای دیگر رو بکشه، این شخصی قاتلی مقتول. تعبیرشون اینه که میفرماد که اگر یک مردی مرد دیگری را قتل به صبر یا صبرن صبرن او رو با قتل صبر بکشه، چون قتل صبر هم خیلی مشکله، قتل صبر را حدیث از جناب رسول الله داریم که حیوان را، پرندگان را، حیوانات را وقتی که تیر زدید، سنگ زدید، چوب زدید، اینها مثلا ضعیف شدن به ایشون رسیدید، اونقدر نزنید نزنید تا بکشیدشون، یک دفعه سرشون ببرید که دیگه مثلا زود جان بده. اما اگه یه حیوانی رو آدم بگیره هی بذاره، مثلا فرض از دست یک شغالی دیگه خسته شده، هی می آمد مرغ خونه رو میگیره میبره، ایمان ور کرده بالاخره ایشونو تو دام انداخت، حالا بیاد یه چوبی برداره اینقدر به این شغال بزنه 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 که تا ایشون فرمودن اینجوری حیواناتو نکشی، این خوب نیست، این نحوه نکشی. خود اون شغالم میبینید هیچ یک از مرغای شما رو اینجوری نکشته میشونه. ایشون هم اما اولین بار زده گلوشو گرفته و خفش کرده کار تموم کرده. اما شما اینجور دارید انتقام میگیرید، آخه این بنده خدا با طاقت بیاره یا نه که اینو عرب اگه حیوانی زخمی بشه و آدم اینقدر او رو ضربه بزنه که تا او از این ضربه زدنهای پشت سر هم جنبه شکنجهی داره جان بده، اینو میفرماید قتل صبر. اصطلاحه که جناب امام زین العابدین در کوفه که عبیدالله او رو تهدید به قتل کرد، آقا فرمود شما پدر ما رو با قتل صبر کشتید، ما با چشم خودمون دیدیم، حالا برای من که فرقی نمیکنه. شما این قتل صبر اشاره به اون سنگ زدن و اون کلوخ و دور آقا جمع شدن و هی نیزه بزن و سنگ تا آقا جان بده، اونطوری آقا جان داد دیگه، میشه قتل صبر. حالا از این قتل الان مشکل تر که دیگه پیدا نمیکنید که الان یه موشک بیاد بیفته روی این ساختمون، ما در جا مثلا خدای ناکرده همه ما در جا جواب بدیم، این خیلی سخت نیست که تا آدم بگیرم ببرن زیر شلاق و تون چه اینقدر بزنن تا جان بده، اون مشکل دیگه. حالا آقای طباطبایی در بین تمام این مثال هایی که خیلی مثال ها در بخش شر بیشتر می گنجه، اینو مثال می زنن که اگر یه مرد دیگری رو با یه شمشیری بکشه، حالا ببینیم که فضرب المؤثر الذی تصداه القاتل کمال له و لیسه بشر، خود این ضربه ای که الان وارد میشه، این ضربه مؤثر دیگه داره اثر میکنه. آیا از این که ضربه اثر خودش رو بگذارد این بده؟ ضربه باید اثر کنه دیگه، هر چیزی به خود او استناد بدیم. از این که ضربه داره اثر خودش رو میگذارد این که بد نیست که. و کمال شمشیر کار در اینه که وقتی فرود میاد ببرد، کمالش در این. ولی جای کارتی رو بگیریم یه چیزی گوشتی رو یه جایی رو میخواییم ببریم، وقتی نیمونیم آه این چه کارتیه به درد نمیخوره، بعد بگه سنگ بیاری تیزش کنیم ببینیم تیز، میگه آه این کارت کمال نداره، کمالش در بریدنش. پس از این که این کارت میبره، این شمشیر میبره، این نقصه بریدن شمشیر نقصه، یا اصلا شمشیر بافتش، اصلا بافت شمشیر برای این که ببره، برای این که زخمی کن، اصلا این ساخته شده برای این، کمالش در این. از اون طرف و کونهو قطعا کمال له و لیسه بشره و انفعال و عنق المقتول، حالا داره گردن کسی رو میبره، گردن این مرغ رو داره میبره، از این که این گردن یه پوسته و استخوان است و منفعل میشه که داره این شمشیر ای رو میبره، آیا اون انفعال این گردن خلافه؟ خب نه دیگه، کارت که نمیبرن سنگ رو ببرن، که کارت میبرن که گوشت رو ببرن، کارت میبرن که استخوان رو قطع کنن. پس از این که اون گردن داره بریده میشود، اون بریده شدن هم نقص نیست، این شر نیست، بد نیست، برای اینکه آخه وقتی کارت رسید به یک شیعی که باید او رو ببره، کمال کارت اینه که ببره، کمال اون شیعی هم در این است که بریده بشه، که اگر این نبرد ناقصه، اون بریده نشه، در این که نمیپذیرد این بریدگی رو اون نقص داره، پس اونم که براش کمال. خب و ها کذا و ها کذا، تنها چیزی که پیش میاد اینه که آقا اینجا آخه شر پیش میاد برای اینکه این آقا جانش از دست رفته و الان دیگه این بدن روح نداره، اینطوری میشه دیگه، این بدنی که تا حالا سالم بود الان سالم نیست. ایشون میفرماد پس این میفرماید شره نیست که امر عدمی است، امر وجودی نیست. بگیم چون سالم است شره که نیست، بگیم آقا چون سالم نیست شر است، پس از این که سالم نیست این نیستش میشه شر، سالم نبودن شر است. نه پس سالم نیست شر، این بدن الان روح ندارد، این نداشتن روح به تعبیرشون ازهاق روح رفتن روح این شره. خب پس این میشه امر عدمی. اگر امر عدمیه اینجاها همه قابل حل، در تمام اینها میشه شروع را آدم امور عدمیه بگیره قابل حله، تنها فقط یک جا مشکل پیش میاد، این خونه رو داره میسوز با این آتش، این آتش باید بسوزونه یا نه، کمال آتش در سوزندن یا نه، اگه آتش نسوزونه چی تو؟ آخه اقتضای طبیعی آتش بر سوختن، پس این که کمالش خونه، این چوب، این رنگ، این در، این پنجره، از این که یه چیزی هست که قابل این است که سوخته بشه، از اینکه دارد میسوزد انفعال سوختن میکند، حرارت رو میگیره در خودش جا میده، این بده، این که بد نیست. میگیم آقا خونه سوخته شده، آخه مرد طرف بیچاره زحمت کشیده خونه مردم مثلا سوخته شده، خب حالا خونه مردم ساخته شده برای ایشون چی پیش آمده که الان اینطوره؟ جز این که یک تعلقی به این منزل داره، این تعلق الان قطع شده، دردش میاد، همین اندازه است دیگه، این تعلق قطع شده. پس از این که تعلق او به این منزل الان داره قطع میشه، ناراحت است، پس اون قطع تعلق میشه شر، پس بازم شده امر عدمی. در تمام مثال ها شما پیش بروید، این گرگ داره این حیوان رو میخوره، از اینکه این گرگ دندانش میگیره و داره تیکه تیکه میکنه، خفه میکنه، آیا این دندان در گرفتن، در تیکه تیکه کردن که کمال دندان گرگه، که تازه همینجا الان چقدر اسماء الله پیاده شده، این مظهر اسم شریف قادره، این مظهر اسم شریف مدیر مریده، این مظهر اسم شریف علیمه، این مظهر دیگر اسماءه، و از طرفی هم بقای خودشو میخواد و میخواد خودش باقی باشه، پس مظهر اسم شریف باقیه، و میخواد اجزای بدن خودش رو محفوظ کند، پس مظهر اسم شریف حافظه. اینقدر اسماء الله پیاده میشه فراوون. حالا اینجا چی پیش آمده؟ میگیم آقا این گرگ این گوسفند خورده، این شره. خب از این که گرگ دندونش میگیره شره، دندون نباید بگی، آقا دندون برای بریدنه، برای خوردن دیگه، داره میخوره شره. از این که این گردن گوسفند داره منفعل میشه از گاز گرفتن گرگ، از دندان گرگ، این انفعالش بده، این که بد نیست. تنها چیزی که اینجا پیش میاد اینه که بگیم این گوسفند تا حالا سالم بود، حالا سالم نیست، پس نیستش میشه شر، و تا حالا روح داشت، الان روح ندارد، پس نداشتن روح میشه شر، درست؟ پس میشه امر عدمی. اینها همه قابل هم حله. در هر کجا که پای وجود است اونجا خیره، در هر کجا که پای نبود به میون بیاد شر پیش میاد. منتها یه بحثی پیش میاد، یه بحث اینه که درد رو چه کار میکنی؟ در فلسفه تمام مباحث شرور رو آیون حل کردن، یعنی روی مبنای علمی، نباید آدم به حرف متعارف مردم نگاه کنه. اون حرف متعارف مردم که میگن این بده اون خوبه، همین مثالی است که هسته ها در درس 14 دو تا مثال زدن، دو سه تا مثال، در درس 15 باز یه دو سه تا مثال هم میزنیم. اینی که عموم میگن بد است یا خوب است، این بد و خوب متعارف در ذهن مردمه، و این بد و خوب متعارف در ذهن مردم غیر از اون است که فلسفه تاییدش کنه. فلسفه که میاد تایید بکنه بد یا خوب را، وقتی میرسد به بد یا شر، میفرماد شر امر عدمی است. در یک جا فلسفه خیلی الان یه مقداری دچار گیر شده، و اون یکی اینه که درد رو چه میکنه. درسته از این که این گردن گوسفند داره بریده میشه رگهای او با کارت این کشنده، این آقای قصاب، این مسئله نیست، این کمالش، کارت قصاب هم داره میبره، کمال کارت. اما این گوسفند درد میکشه. بعد حالا از کجا وارد شدم؟ شما هم که در فلسفه میفرمایید که لذت و درد که تعبیر میکنیم به علم، علم با الف از خواهم، لذت و علم ادراک است، میخونیم در همین کتاب داریم، برای عزیزانم خوندیم، لذت و علم ادراکه. خب پس این گوسفند بیچاره، این لحظه ای که داره گرگ او رو میخورد، تا جان در بدهد میناله از درد، درد درد او رو گرفته. این خونه شخص که داره میسوزه به خاطر اینکه برای این خونه زحمت کشیده و چه الان اعصابش خورده، دردش میاد، ناراحته. این ناراحتی ادراک هست یا نه؟ این ناراحتی ادراکه. اگر ناراحتی ادراک است، ادراک امر وجودی است یا امر عدمیه؟ اصل دیگر دارید میفرمایید آخه علم و عمل تازه جوهرند و انسان سازند روی مبنا هست، آقا بعد روی مبانی دیگر عامه فلسفه حداقل این است که ادراک کیف نفسانیه، حداقل اینه که ادراک یه حقیقتی است که در انسان موجود است، حالا یا موجود است بالغرض مشاء میگه، یا موجود است به عین ذات نفس انسان که حکمت متعالیه میفرماید و عرفان میگوید. پس اگر این گوسفند احساس درد میکنه، این عراقی که الان روی سرش گلوله میریزن،
ایشون اون لحظه درد پیدا میکنه و همینجور مثال بزنید برید، زلزله داره میاد، حالا یه چرت آجر اینجوری بشه چه میشه مگه؟ این که خلاف نیست که، یه بافتی به هم بخوره این که خلاف نیست. اما از این که میگیم خونه فلانی خراب شده، بچهش از دنیا رفته، مثلا از این، این درد رو چه میکنی؟ درد امریست وجودی. چرا؟ برای اینکه درد مثل لذت ادراکه. همینطور که یه غذایی رو میخوری میفرمایید به 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 لذت بردم، این میفرمایید ادراک حسی لذته. اگر انسان بچهش هم میبینه درد داره بمیره و این درد هم یک نوع ادراک. اگر ادراک هست، ادراک امر وجودی نه امر عدمی بر اساس اصول دیگر در فلسفه. اگر ادراک امر وجودی است، درد هم ادراک است و ادراک امر وجودی است، پس درد امر وجودی. اینو باید حلش کرد. در تمام مسائل شر این یکی رو باید فعل، این یک نقطه رو باید حل کرد. ان شاء الله بعداً. حالا آقا جان عزیزم پیشنهاد فردا رو من هستم، اگر شما مانعی ندارید ما هم مانعی نداریم، هر جور میشه. اگر میخواید تعطیل کنید که هر جور میشه، تعطیل هم بخواید بفرمایید که برای ظاهرن وسط ماه رمضان نمیرسید، باید بیفته برای مثلا روز عید فطر بعد از ظهرش که چیز بشه. ماه رمضان انشاءالله شبها رو در خدمت عزیزان هستیم، حالا فکر بشه تا چه موضوعی رو شروع بکنیم. پیشنهاداتی از طرف آقایان شده، فرمایشاتی فرمودن. حالا بعد از ظهرها را همین ساعت کلاسی داریم، اون تا این یکی رو نمیشه، چون عزیزان از شهرستانند و خواهران میاند و وقت افطارشون هست و منزل دارن، نمیشه این کلاس برای شهرستان نمیشه. و بخوایم کلاس دیگرمون رو ادامه بدیم، حالا در خدمت عزیزان فکری میکنیم. روزها ماه رمضان غروب همین ساعت یک کلاسی داریم، شب هم انشاءالله یه جلسه به صورت همین کلاس، حالت گرده این منبری نداره، همین مثل برنامه پارسال خودمون اونطوری هستیم در خدمت شما. حالا فردا رو هم بنده وقت دارم، هستم نیست جایی نمیدم، هر دو شما هم فرمودید ما در خدمت شما. میخواید نباشه بعد عید فطر هم دیگر رو ببینم فردا رو. حالا گرچه عزیزانی صبح بعد از ظهری میشن، بعضی ها فردا کارشون میفته مثلا بعد از ظهر نمیشه و دیگه اینها هست، نمیدونم هر جور شما باشه یا نباشه. حالا باشه های دست بلند بفرمایید. نمیدونم هر جوری باشه.